بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این داشتیم که تمام موجوداتی که در عالم مثالند همه جوهرند، حتی اون موجوداتی که در اینجا به صورت عرض ظاهر میشن، اینجا احتیاج به ماده دارند و حلول در ماده میکنند، اما در عالم مثال همین ها قائم به ذاتند، حلول در ماده ندارند و جوهرند. البته منظور این نیستش که اینها لون بودنشون رو، راه بودنشون یا امثال ذالک رو از دست میدن، بلکه رائحاً منتها رائحه جوهری، رائحه‌ای که قائم به ذات خودشه، قائم به محل و حال در ماده نیست. این رو در جلسه گذشته توضیح دادیم و بعد اشکالی رو به صورت دفع دخل، جوابی رو به صورت دفع دخل مقدر ایشون ذکر میکنن که این رو داشتیم توضیح میدادیم که وقت تمام شد. گفتیم که اگر حلول در ماده نیست، اگر در این موجوداتی که ما در خواب میبینیم یا در بیداری به صورت الهام یا وحی برای ما حاصل میشند، اگر اینها وجود مثالی دارن و وجود مادی ندارن، چطور میشه که ما جسمی رو ملاحظه میکنیم بعد رنگی رو در او میبینیم، یا جسمی رو مثلا در دهان میگذاریم و طعمش رو میچشیم؟ تو خواب همین اتفاق میفته که ما همین مأکولات خارجی و مشروبات خارجی رو که در بیداری استفاده میکردیم، همینا رو در خواب استفاده میکنیم و طعم رو از همینها به دست میاریم. پس معلوم میشه که در خواب هم اجسامی رو ما در اختیار میگیریم و طعم رو، لون رو و امثال ذالک رو از اون اجسام دریافت میکنیم. اینطور نیستش که بتونیم بگیم یه راهی مستقلی بدون جسم برای ما حاصل شده یا یه طعم مستقلی بدون جسم. ایشون میفرماد که در جواب میفرماید که این وضعی که در خواب پیش میاد نه به خاطر این است که طعمی در این ماده حلول کرده باشه و شما اون طعم حال در ماده رو حس کنید، بلکه به خاطر اینه که در کنار این ماده شما اون رنگ رو یا اون طعم رو یا رائحه رو تخیل میکنید و در تخیلتون اون رائحه ظاهر میشه. یعنی در واقع شما دو چیز رو دارید در خواب حس میکنید، یکی اون جسم رو، یکی مثلا رائحه اون جسم رو. خب چون در جهان خارج با این دوتا رو با هم میافتید، تو خواب هم به نظرتون میرسه که این دوتا با همن، ولی در واقع دو چیز داره تخیل میشه، یکی این جسم و یکی رائحه اون جسم. جسم رو مثلا رنگش رو مشاهده میکنید، یا اگر خودش قابل حسه حسش میکنید، رائحهش رو استشمام میکنید. پس در اینجا انطباعی صورت نگرفته، تخیل حاصل شده. تخیل هم که همیشه به موجودات مثالی تعلق میگیره، پس تخیل شما هم به رائحه مثالی تعلق گرفته یا به طعم مثالی، و طعم مثالی هم همونطور که توضیح دادیم دیگه لزومی نداره که مرتبط به ماده باشه. اگر مرتبط به ماده دیده میشه، این به خاطر عادتی است که ما داریم. پس در واقع اون مآکل و مشاربی که در خواب نصیب ما میشن و طعمی رو یا رائحه‌ای رو هم برای ما به حس ما میرسونن، اینا در واقع نه به این جهت هست که رائحه یا طعمی در جسم حلول کرده باشه، بلکه به خاطر اینه که این رائحه تمثل پیدا کرده و این مثالش در خیال ما ظاهر شده. بعد از اینکه این سوال مقدر جواب داده میشه، ایشون نتیجه گیری میکنه از بس می‌فرماد پس معلوم شد که تمام آنچه که در عالم مثال موجودند همشون جواهر بسیطند، هم جواهرند چون قائم به ذاتند، هم بسیطند چون حلول در ماده ندارند. و به این جهت که هم جوهرند هم حلول در ماده ندارند، به این جهت با هم تضاهمی هم ندارند. چون اعراض بعضیشون با هم تضاهم میکنن، همشون تضاهم ندارن، مثلا رنگ با طعم یه جا جمع میشه، اما بعضیشون با هم تضاهم دارن. جواهر همشون با هم تضاهم دارن، چون مکان میطلبن و مکان هم برای دو موجود یک مکان برای دو موجود مناسب نیست، بنابراین تضاهم پیش میاد. در عوارض در بعضیشون تضاهم است، در جواهر در کلشون تضاهم است. اگر ما ثابت کردیم که علت تضاهم در جواهر وجود ماده است، اگر ما ثابت کردیم که موجودات مثالی جواهر هستند، پس اون اشکالی که در بعض اعراض هست در اینها نیست. اگر ثابت کردیم که بسیطند یعنی ماده ندارن، اشکالی که در کل جواهر هست در اینها نیست، یعنی اینا دیگه با هم تضاهم نمی کنن. کل جواهر اگه با هم تضاهم می کنن به خاطر ماده داشتنشون بود، اعراض هم بعضیشون تضاهم می کردن. اما این موجودات مثالی اولا اعراض نیستند، جواهرند، ثانیاً جواهر بسیطن، جواهر مادی نیستن، به این جهت با هم تضاهمی ندارن. پس نتیجه که ایشون میگه اینه که کل موجودات عالم مثال جواهر بسیطن و یعنی اینکه قائم به ذاتند لذا جوهرن، یعنی اینکه حلول در ماده نکردن لذا بسیطن، و تفریعاً بر جوهر بسیط بودنشون میفرماد که با هم در محلی و مکانی تضاهم نخواهند. منظور جواهر مادی است، بر جواهر کسب کرده منظورم جواهر مادی است، با هم تضاهم دارن، جواهر مجرده با هم تضاهم ندارن. بله مزاحم با ماده صورت دیگه ندارن، مزاحمت با خودشون ندارن. این موجودی که صورتی رو به عنوان ماده رو به عنوان صورتی که ماده رو به عنوان محل قبول میکنه، او مزاحمت میکنه با صورت دیگه، نمیذاره صورت دیگه توی این ماده بیاد، بعد مجموعاً مزاحمت میکنن با یه مجموعه دیگر، یعنی مجموعه صورت و ماده مزاحمت میکنن با یه مجموعه صورت و ماده که نمیذارن توی مکان یک دیگه وارد بشن. اولا صورت مزاحمت دارد با صورت دیگر، نمیگذارد که صورت دیگر در محل خودش وارد شود. ثانیا یعنی این مجموعه صورت و ماده که جسم رو درست کردن مزاحمت میکنن با یه مجموعه دیگر، یعنی با یه جسم دیگر، و نمیذارن اون جسم دیگه در مکان خودشون وارد بشه. تضاهم همه جور در جواهر هست. رسیده بودیم صفحه 511 سطر 23 و التزازنا فی النوم به معاکلت به معاکل و مشاربن زبات تأمین ولونن و راه لیسل انتباه حاضر الاحراز فی تلکرش با. اگر میبینید در خواب ما به خوردنی ها یا نوشیدنی های صاحب تأمین ولون و راه لذت میبریم، نه به خاطر این است که این اعراض یعنی تأمین ولون و راه انتباه داشته باشند در این اشباه یعنی در این معاکل و در این مشاره، بلکه به خاطر این است که انتباعی نیست، بلکه به خاطر تمثل این تعملون و راه هست فیها یعنی در این اشباه. اون وقت این تمثل درک می شود علی سبیل تخیل، یعنی ما تخیل می کنیم این اعراض رو، و چون تخیل به مثال تعلق می گیره پس تمثل این اعراض پیش خیال ما حاصل می شه و ما این تمثلات رو اجراش میکنیم. سلام علیکم، انتباعی در کار نیست. این جواب سوال مقدر بود. این فکلو ما فی العالم المثالی نتیجه گیری از مباحث گذشته است، یعنی از اون 7-8 خط قبلی که توضیح داده بودیم. فکلو ما فی العالم المثالی جواهرون بسیطه، همه موجودات عالم مثال جواهرند. ولی جواهر مادی نیستن، جواهر مرکب نیستن، جواهر بسیطن. لقیامه ها به ذاتها دلیل است برای جواهر بودنشون، و تجرده ها ام مواده ها دلیل است برای بسیط بودنشون. بنابراین این عبارت با جواهر بسیطه تقریبا لف و نشر مرتب داره. جواهر چون قائم به ذاتن در موضوعی حلول نکردن، بسیطن چون تجرد از مواد دارن. بعدشون توضیح میدن که فلا یزاهم بعضها بعضا ولا یتمانا علی محل او مکان. این ولا یتمانا علی محل او مکان عطف است بر لا یزاهم بعضها بعضا، عطف تفصیلم هست، یا بفرمایید عطف تفصیلم هست که تفصیل میده مزاحمت رو. دو جور مزاحمت رو داریم، هر دو جور مزاحمت رو نفی میکنه. در جمله اول به طور مبهم مزاحمت رو نفی میکنه ولی نحوهش رو تعیین نمیکنه. در جمله دوم نحوه مزاحمت رو که دو تاست هر دو رو بیان میکنه و هر دو رو نفی میکنه. و عرض کردم عبارت هم تفریع بر جوهر بسیط بودنه، عرض نیستن تا مبتلا بشن به تزاهمی که در بین بعض عراض هست. جوهر مادی هم نیستن تا مبتلا بشن به تزاهمی که در کل جواهر مادی هست، بلکه جوهرم دو بسید. چون جوهرم دو بسید فلا یزاهم و بعضها بعضن، بعضی با بعضی مزاحمت ندارد. یعنی لا یتمانا علی محل او مکانه، لا یتمانا علی محل او مکانه. محل عامه، هم شامل موضوع میشه هم شامل ماده میشه. ماده محل است برای صورت، موضوع سلام علیکم موضوع محل است برای عرض. این لایتمانه و علام محلن یعنی چه موجودات مثالی باشن از قبیل صورت، چه موجودات مثالی باشن از قبیل عرض. اینا هیچ کدوم چون محل ندارند از تمانعی علی محل ندارن، تمانع بر محل ندارن از باب سالب منتفی به انتفاع موضوع. این چون محل ندارن، نه محل دارند و تمانع ندارن، اصلا چون محل ندارن تمانع ندارن. او مکانن اشاره دارد به اینکه موجوداتی که در جهان خارج هستن اگر مجموع صورت و ماده باشن که اسمشونو میذاریم جسم، اینا مکان میطلبن و اگر بخوان دو تاشون در یه مکان واقع بشن تزاهم بینشون حاصل میشه. و موجودات عالم مثال این چنین نیستن که تزاهم در مکان داشته باشن. پس موجودات عالم مثال به منزله صورت مادی که در محل حلول میکنه نیستن، به منزله عوارضی که در موضوع حلول میکنه نیستن، به منزله اجسامی که در مکان حلول میکنن نیستن. لذا تمانعی بر محل نخواهند داشت چون از قبیل صورت و عرض نیستند، تمانعی در مکان نخواهند داشت چون از قبیل جسم مادی نیستند. توجه شد که این عبارت لا یتمانع علی محل او مکانین همه نحوه های تمانع رو داره نفی میکنه. خب این و ما یرا من الجبل که الان میخوام شروع کنیم، میخواد اثبات کنه که ما در خواب با موجودات مثالی تماس داریم. قبلا گفت موجودات مثالی همه جوهرند و بسیط، حالا میخواد ثابت کنه که ما در خواب با موجودات مثالی تماس داریم تا نتیجه گرفته بشه که در خواب با جوهر بسیط تماس داریم. میفرماید که گاهی ما خوابی میبینیم که تعبیر میشود به دریا و کوه. خود کوه و دریا رو در خواب نمیبینیم، یه چیزی رو میبینیم که معبد در تعبیرش میکند به کوه و دریا. ممکنه اون چیزی که ما دیدیم خیلی ریز باشه، خیلی کوچیک باشه، ولی معبد تعبیرش کند به یک موجود بزرگی. این مورد استدلال ما نیست، ما از این نمیخوام الان بهره ببریم. اما یه وقت نه، صریحاً دریا رو در خواب می‌بینیم. نه تعبیر بشود به دریا. صریحا کوه رو در خواب میبینیم، نه تعبیر بشود به کوه. اون وقت این یه چیز بزرگی در خواب دیده شده. این اگر بخواد یه وجود خارجی داشته باشه، وجود مثالی نداشته باشه، باید در یک گوشه ای از مغز ما که جای تخیل منطبع بشه، در حالی که عظیم در صغیر نمیتواند منطبع شود. پس نمیتونیم بگیم اون چه که ما در خواب دیدیم منطبع شده در قوه ادراکی ما، چون اگر در قوه ادراکی ما منطبع بشه، در محل اون قوه هم منطبع میشه و محل اون قوه جسمه و جسم اون محل محل ریزیه. محل ریز نمیتواند ظرف بشود برای یک مظروف بزرگ. پس باید گفتش که انطباعی صورت نمیگیره. اون چه که ما در خواب دیدیم منطبع در قوه در راکه ما و نتیجه منطبع در محل اون قوه نمیشه، بلکه متمثل میشود در مقابل این قوه و این قوه اون متمثل رو به علم حضوری دریافت میکنه، بدون اینکه اون متمثل در اون منطبع شود. اون متمثل میشه، متمثل یعنی در مقابل این قوه در راکه صاف نیسته، به طوری که همه وجود خودش را در اختیار این قوه در راکه قرار میده، هیچی از وجودش را مخفی نمی کنه. تمثل معنیش اینه، یعنی کاملا و آشکار جلوی قوه در راکه حاضر میشه. و قوه در راکه چون شأنش ادراک است، موجودی را که هیچ خفا ندارد کاملا درک میکنه. پس نحوه ادراک ما در خواب این چنینه، نه از قبیل انطباع باشه، زیرا اگر از قبیل انطباع باشه در خوابهای در بعضی خوابها انطباع کبیر در صغیر که محالست لازم میاد. در بعضی خوابها هر کدام اگه خواب ببینیم که تعبیر بشود به دریا یا کوه، اون مشکلی نداریم، ممکنه یه چیز ریزی در خواب دیده باشیم تعبیرش کرده باشن به شیء بزرگی. اما مهم اینه که ما گاهی خود دریا رو و خود کوه رو در خواب میبینیم، اون دیگه اگر بخواد انطباعی باشد، انطباعی کبیر در صغیر لازم نیست که محاله. مادی نیستن، خب همون نظر ماست، ما همین میبینیم، ما میگیم اینه مادی نیستن، موجودات مثالی هستن. ما میگیم اونی که تو خواب میبینیم مادی نیستن. بله، اگر مادی باشن بخوان منطبع بشن، اگه مادی باشه منطبع میشه. ما میگیم مادی نیستن و منطبع هم نمیشن. شما فقط مادی بودنش رو دارید نفی میکنید. اگه مادی بودنش نفی شه، انطباعش هم نفی میشه، چون موجود مادی منطبع هم میشه. یا خودش همراه ماده است، یا اگر همراه ماده نباشه صورت باشه، باید توی محل قوه در راشه منطبع بشه، چون موجود مادی، موجودی که ماده نباشد مادی باشد، باید تو ماده حلول کنه. اگر شما این صورتی که در خواب دیدید صورت مثالی قرارش بدید، مادی نباشه، خب حلول نمی کنه، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر صورت مادی و خارجی قرارش بدید، این یا همراه ماده است میاد یا همراه ماده نیست. اگر همراه ماده باشه یا همراه ماده نباشه، علاوه بر در قوه ادراکی شما منطبع بشه، باید منطبع بشه تا اون نحوی که مشاهین قائلان حاصل بشه. چون مشاهین معتقدن که تا انطباع صورت نگیره ادراک صورت نمیگیره. ایشون معتقده که انطباع درست نیست، بلکه تمثل درسته. الان هم داره همینو بیان میکنه. اگر انطباع باشد، یعنی موجود مادی بیاد و منطبع بشه در جسم، لازمش در بعضی خوابها این است که انطباع کبیر در صغیر لازم بیاد که محاله. اگر چه در بعضی خوابا این محال لازم نمیاد، ولی در بعضی خوابا لازم میاد. همین هم کافیه برای ما. چون در بعضی خوابا این محال لازم میاد، ما ناچاریم که این توجیهی رو که مستلزم محال است در بعضی خوابا از بین ببریم، یعنی ندیده بگیریم. این توجیه انطباع رو، توجیه انطباع رو باید ندیده بگیریم، توجیه کنیم خواب رو به تمثل. قیاس به صورت یک قیاس استثنایی در میاد. اگر رؤیت در خواب به انطباع صورت در قوه در راکه و نتیجتاً در محل قوه ادراکه باشد، یلزم در بعضی خوابها یلزم انطباع کبیر فی صغیر، و این لازم که انطباع کبیر در صغیر است محال است. پس این که در خواب ما صورتی رو از طریق انطباع ادراک کنیم محال است، بلکه ما صورت رو از طریق تمثل ادراک میکنیم. پس وجود مثالی این شکل پیش ما حاضر است، نه وجود طبیعیش، چون اگه وجود طبیعیش حاصل بود باید منتبع میشد و اون مشکل پیش میاد. مشاهده
در خواب رو وقتی که این صورت واقعی باشه انتباه
در همه ادراک ها انتباه رو قائلن، منطقه اونا برای این که به این اشکال مبتلا نشند میگن اون شما وقتی کوه بزرگی رو در خارج مشاهده میکنید، در بیداری در خواب لازم نیست، در بیداری مشاهده میکنید، صورت این کوه در ذهن شما منتبه میشه، نه صورت خارجیش بلکه صورت علمیش. مشا میگه صورت علمی منتبه میشه، منطقه میگه صورت علمی کوه لازم نیست به اندازه کوه باشه، ماهیت این صورت باید با ماهیت صورت کوه یکسان باشه، اندازش لازم نیست یکسان باشه. بنابراین ممکنه یه صورت ریزی که بتواند در قوه دراکه و نتیجتا در محل این قوه منتبع بشود نصیب ما بشه، ولی این صورت بر اثر مقایسه بتواند بزرگی کوه رو نشون بشه. یعنی ما وقتی این صورت رو ملاحظه میکنیم یه صورت ریز دیگر هم ملاحظه میکنیم، این دوتا صورت رو تو ذهن خودمون مقایسه میکنیم، صورت ریز رو منطبق میکنیم مثلا با صورت سوزن، صورت بزرگ رو منطبق میکنیم با صورت کوه، ولی آنچه که نصیب ما شده از این دو صورت یه صورت علمی است نه صورت خارجی. اون صورت بزرگ صورت خارجی است، اون منطبع نمیشه، صورت علمی منطبع میشه. مشا اینو میگه. این شیخ اشراق میگه که ممکن نیست صورت کوچیش بیاد تو ذهن شما منطبع بشه و صورت بزرگ رو نشون بده. اون صورت علمی هم که میخواد منطبع بشه، علاوه بر این که ماهیتش باید با صورت خارجی یکسان باشه، اندازش هم باید یکسان باشه تا بتونه اون کامل نشون بده. به این جهت که صورت خارجی منطبع بشود چه صورت علمی منطبع شود، اگر صورت بزرگ باشه یلزم انتباه کبیر در صغیر که محاله. این حرف اشراق، ولی مشا به اون صورت بله در بیداری هم همینه، ایشون انتباه رو در بیداری هم قبول نداره. شیخ اشراق انتباه رو در بیداری هم قبول نداره، اختصاص به خواب نداره، در همه جایشون علم حضوری میدونه یا تمثل میدونه از طریق مقایسه، از طریق مقایسه اندازه از طریق مقایسه هر میکنه. و ما یرا من الجبل والبحر صریحا فی المنام، قید صریحا رو توجه داشته باشید، یعنی گاهی تعبیر می شود اون چه که در خواب دیده شده به دریا و جبل، این مشکلی نداره، ممکنه چیز ریزی دیده شده باشه و بعد تعبیر باشه به دریا، اما گاهی صریحا خود کوه دیده میشه، خود دریا دیده میشه، نه تعبیر بشود به کوه و دریا. و ما یرا من الجبل والبحر صریحا فی المنام الصادق والکاذب، ولی چه خواب صادق باشه چه خواب کاذب باشه از این جهت فرق نمی کنه، خوابی باشه که بعدن تعبیرش درست در یاد یا تعبیرش درست در نیاد، هر خوابی میخواد باشه. بالاخره ما الان تو خواب بریم شیء بزرگی رو ملاحظه میکنیم. کیفه یسعهم دماغ و بعض تجافیفه، چگونه گنجایش دارد این جبل و بحر به این بزرگی را این مغز و این کوچکی، یا کوچکتر از مغز بعض تجاویف مغز. تجاویف رو قبلا عرض کردم، تجویف یعنی شیار، یعنی گودی، از جوف میاد یعنی گودی. در مغز، مغز جسم صاف نیست، جسمی است دارای شیار. اون وقت گفتن دو تا شیار داره و سه تا بخش درست میشه، وقت در لبه های این شیارها گفتن قوا قرار گرفته، پس به در بعض تجاویف مغز این قوا هستن. اگر شیئی بخواد ادراک بشه باید در قوه منتبع شود و به تبع قوه در محل این قوه هم منتبع بشه. محل این قوه بعض تجاویف مغزه، بعض تجاویف مغز از خود مغز کوچکتره. ما اجازه نمیدیم کوه بزرگ یا دریای بزرگ در خود مغز منتبع شود، چون مغز کوچکتر از اونهاست. پس چجوری اجازه بدیم که در بعض تجاویف مغز منتبع بشه؟ کیفه یسعهما، چگونه گنجایش دارد این کوه و بحر به این بزرگی را مغز به این کوچکی، یا حتی کوچکتر از مغز، یعنی بعض تجاویف مغز. خب این کیفه یسعهما استفهام انکاریه، استفهام انکاری به نفس برمیگرد، یعنی لا یسوهما. خب چون به نفس برگشت، شارع هم نفی رو نتیجه میگیره، میگه و اذا لم تسعهما آلتون جسمانیه. این لم تسعهما، لمی که آورده اشاره به همون کیفیت داره که شارع مصنف گفته. و زمانی که این دماغ یا بعض تجافی، و زمانی که آلت جسمانی که اون دماغ است یا وضع تجاویفش هست نتواند گنجایش اون جبل و بحر رو داشته باشد، به دلیل اینکه انتباع عظیم در صغیر محال است چنانچه شناختی، پس باید نتیجه بگیم فهیه، یعنی اون آنچه که در خواب دیده می شود، چه جبل باشد چه بحر باشد چه چیزای دیگه، مصلی هستن قائم فل آر، بله مصلی هستن قائم به ذاتها فل عالم المثانی روحانی. این به ذاتها رو آخر آورده، ولی برای روشن شدن ما جلوتر معنیش میکنیم. این فل عالم المثالی روحانی میتواند متعلق به قائم باشه، میتواند متعلق به موجودتون باشه مقدر، به ذاتها حتی متعلق به قائمه. مصلی هستن قائم به ذات در عالم مثالی روحانی، در عالم مثالی روحانی قائم به ذاتن یا در عالم مثالی روحانی موجودن، حدش درسته. اما خب چون قائمتون رو داریم، دیگه احتیاج به تفکیک گرفتن موجودتون نیست، همون قائمتون کافیه. پس هم فی العالم مثالی روحانی رو متعلق به قائم قرار میدیم، هم به ذاتها رو. این لافی محل و مکانین تفسیر است برای به ذاتها. قائم به ذاتها هستن، یعنی لافی محل و مکانین، قائم به مکان و محل نیستن کما ذکر. بله قائم به ذات برای جوهره، نه این جوهریست نظیر نفس، جوهریست نظیر نفس، جوهر متوسطه، یعنی حالت تجرد تام نداره. البته این که جوهر رو به پنج قسم تقسیم کردن، این تقسیم مشا بود که موجودات مثالی رو قبول نداشتن. حالا ما اگه موجودات مثالی رو اضافه کنیم، که اضافه میکنیم، یا ملحقشون میکنیم به نفس، یعنی میگیم از قبیل نفسن، تجردشون از قبیل نفسه، یا ملحقشون نمیکنیم به نفس، در هر صورت اشکال بر ما وارد نیست، ما میگیم جوهر شیشت است. بر فرض حالا قائل باشه، یعنی یه جوهر دیگه اضافه میکنیم غیر از اونی که اونا گفتن، یه جوهری اضافه میکنیم، حالا پنج تا بشه یا شش تا بشه، هیولارم قائل نیست، هیولارم قائل نیست، به جای هیولا مثلا جوهر مثالی رو میذاریم، یا بفرمایید هیولارم قائل، اونش دیگه مهم نیست، مهمی که ما یه دونه جوهر اضافه میکنیم بعد جوهرهایی که اونها گفتن، اون مشا گفتن، اگر ملحقش نکنیم به نفس، اگر ملحق کنیم به نفس که چی. خب این وکما ان نائم و نحوه مطلب جدیدی است. در این مطلب میخواد توضیح بده، چون بحث در عالم مثال وارد شد، بحثمون وارد مربوط شد به عالم مثال، یه مختصر توضیحاتی در عالم مثال میدیم. توجه میکنید که شیخ اشتاق تمام خصوصیات عالم مثال رو در یه فصل جمع نکرد، پراکنده این خصوصیات داره ذکر میکنه، همینجور در جاهای مختلف ذکر کرده. اینا اگه جمع بشه در یه جا، عالم مثال رو کاملا با تمام خصوصیات معرفی کنیم، خب این مطلب جمع جوری میشه، ولی شیخ اشتاق این کار نکرد. حالا یکی از خصوصیات دیگر عالم مثال رو داره ذکر میکنه، میگه عالم مثال این سه خصوصیت رو دارد، یکی این که در جهت خاصی از جهات قرار نگرفته، یعنی اگر مثلا من میخوام با عالم مثال تماس بگیرم، نمیتونم بگم عالم مثال بالای سر منه یا زیر پای منه یا طرف راست یا طرف چپ منه، نمیتونم براش جهتی تعیین کنم. این یه مطلب، چون عالم مثال موجود مجرد، موجود مجرد هم که جهت نداره. مطلب دوم این که اگر من بخوام با عالم مثال تماس برقرار کنم، لازم نیست برای رسیدن به عالم مثال به حرکت طی مسافت کنم. اگر بخوام در یکی از مواضع این زمین وارد بشم، باید طی مسافت کنم، حرکت کنم تا به اونجا برسم، اما برای رسیدن به عالم مثال احتیاج به حرکت نیست. این دو مطلب. مطلب سوم، اگر من از خواب بیدار شدم و تماسم با عالم مثال قطع شد و از عالم مثال خارج شدم، خروجم از عالم مثال به توسط حرکات و طی طریق نیست. اول در خصوصیت دوم گفتیم ورودمون در عالم مثال از طریق طی حرکت و طی طریق و حرکت نیست. حالا میگیم خروجمون از عالم مثال هم به توسط حرکت و طی طریق نیست. یه مطلبی است که در به عنوان خصوصیتی از خصوصیت عالم مثال ما داریم. ایشون این مطلب رو مشبهان به قرار میده و چیزی رو به این مطلب تشبیه میکنه در اینجا، یعنی کنه این مطلب رو مفروغ عقل میگیره، به خودمون مراجعمون میده، میگه به وجدانتون رجوع کنید. وقتی از خواب بیدار میشید یا تو عالم تخیل رفتید، خیالتون قطع میشه، آیا حرکتی برای شما صورت میگیره؟ شما از عالم مثال خارج میشید، چه از خواب بیدار بشین چه رشته تخیلتون قطع کنید، در هر دو حال شما از عالم مثال خارج میشید. آیا در حین خروج از عالم مثال دارید حرکت میکنید و بیرون میایید؟ مسلم این چنین نیست. این رو به وجدانمون ارجاع میده، میگه در وجدان تو این مطلب رو یافتید. حالا که این مطلب رو یافتید، پس توجه بکنید انسانی که میمیره چه وضعی براش پیش میاد. این انسانی که میمیره، اون انسان اگر کامل باشه وارد عالم عقل میشه، اگر متوسط باشه وارد عالم مثال میشه، اونم در طبقات بالای مثال یا بالاخره متوسط مثال. اگر آدم نازلی باشه به جایی که لایقه است منتقل میشود، جای لایق. میخوام بگیم این آدمی که میمیره انتقال پیدا میکنه، ولی انتقالش با حرکت نیست. همونطور که انتقال ما به عالم مثال چه انتقال ورودی باشد چه انتقال خروجی باشد به توسط حرکت نیست، همچنین انتقالی که از طریق موت حاصل میشه انتقال با حرکت نیست. انسان از اینجا میمیره، تو این دنیا میمیره، بدون انتقال در عالم عقل تحقق داره و یا در عالم مثال، بدون که منتقل بشه دیگه اینجا نیست، دیگه اینجا نیست، اونجاست. اما از اینجا تا اونجا چطوری رفت؟ الان که مرد از اینجا رفت، رفت اونجا، اونجا یعنی عقل یا مثال، اما چطوری رفت؟ با حرکت نرفته، بلکه بدون حرکت رفته. این مطلبی است که ایشون میخواد اینجا توضیح بده. پس ابتدا خصوصیت عالم مثال گفته میشه، بعد این خصوصیت مشبهان وی قرار داده میشه، حالت موت بهش تشبیه میشه. موتی که در عبارت مصنف آمده توجه داشته باشید، میتواند موت اختیاری باشد و میتواند موت طبیعی باشد. انسانی که با اختیار خودش میمیرد، یعنی نفسش را از بدنش جدا میکند، خلع بدن میکنه، اینم همینطوره، بدون حرکت وارد عالم عقل میشه. یا انسانی که طبیعی میمیره، اینم باز بدون حرکت. عبارت مصنف تاب هر دو رو داره، یعنی هم تاب دارد که یعنی میتواند موت موجود در عبارت مصنف موت اختیاری باشد، هم میتواند موت طبیعی باشه، ولی توضیح شارح اضافه میکنه که اما کاملین بعد از موت وارد عالم عقل میشوند، اما متوسطین بعد از موت وارد عالم مثال میشوند، اما ناقصین بعد از موت وارد عالم لایق خودشون میشوند. این تفصیلی که ایشون میده نشون میده که موت طبیعی منظوره، چون در موت اختیاری، موت اختیاری برای متوسطین و ناقصین نیست، موت اختیاری فقط مال کاملینه. ایشون سه دسته رو در ذیل عبارت مصنف میاره، آوردن این سه دسته نشون میده که در عبارت مصنف موت طبیعی اراده شده، نه موت اختیاری، اگرچه عبارت مصنف ظاهرش با موت اختیاری هم سازگار هست. و کما ان النائم، عدل این کما در سه خط بعد فکذا من مات میاد، کما این که نائم و نحو نائم. نحو نائم رو دو گروه قرار میدهد. گروه اول من المتخیل، کسی که شروع کرده به خیال بافی کردن، خیال تخیل کردن، بیدارم هست منتها در حال تخیل. و من بین النوم و الیقظه، گروه دوم کسانی هستن که بین خواب و بیداری هستن. نائم که خب خوابه، متخیلم بیداره. یه شخص گروه سوم میام داریم که بین النوم و الیقظه هستن، بین خواب و بیداری. اینها شروع میکنن بله، اینها اذنتبه، اگر منتبه شود، منتبه شود یعنی اون شخص خواب منتبه شود، عن النوم انتبه، چون مصنف فقط نائم رو ذکر کرده بود، انتبه رو که مربوط به نائمه آورد، انتبه یعنی بیدار شود، بیدار شود از اینا. شارح دو تا دیگه هم پسرش آورده بود، لذا آده رو میاره. او آده حرف بر انتبه هست. یا آد کند برگردد ان مشاهده ما تخیل، این مربوط به گروه اولی که شارح ذکر، یعنی متخیل. او ما را بین النوم و الیقظه، مربوط به گروه دومی که شارح ذکر. ما را عطف بر ما تخیله، بنابراین آده ان مشاهده که بر سر ما تخیل داخل شده، بر سر ما را بین النوم و الیقظه هم داخل میشه. آده ان مشاهدت ما تخیل، او آده ان مشاهدت ما را بین النوم و الیقظه. شخص اگر بیدار شود، شخص خواب بیدار شود، یا شخص متخیل از مشاهده متخیل رجوع کند، این رشته تخیلش پاره شود، یا شخصی که بین نوم و یقظه دارد چیزی میبیند، عاد ان مشاهده اون چیزی که بین نوم و یقظه دیده، این سه گروه انسان که بیدار میشن یا عاد میکنن از مشاهده و مشاهده در حال تخیل یا غیر تخیلشون قطع میشه، بعد از قطع فارق العالم المثالی دون حرکته، از عالم مثالی جدا میشوند بدون حرکت، بدون حرکتی که نیازمندشان کند به طی مسافتی. نائم وقتی بیدار میشه یا اونهای دیگه وقتی که از حالت تخیل و اون مشاهده خاص بیرون میان، بدون حرکت از عالم مثال خارج میشن. همچنین ولم یجد هو علی جهت منه، ضمیر فاعلی لم یجد و ضمیر منه هر دو برمیگرده به نائم. ضمیر مفعولی لم یجد هو که همون ضمیر ظاهری باشه، برمیگرده به ذالک العالم. شارح هم گفته ای ذالک العالم، یعنی فقط ضمیر مفعولی رو توضیح داده، ضمیر فاعلی توضیح نداده. و لم یجد، این خصوصیت دیگری است برای عالم مثال. و لم یجد این شخص نائم اون عالم مثال رو علا جهت منه، یعنی از جهت بر به نسبت بله علا جهت نسبت به خودش، منه نسبت به خودش، یعنی اون عالم رو بر جهتی نسبت به خودش نمییابد. این جهتی جهت فوق، نمیگه فوق منه، نمیگه تحت منه، نمیگه طرف راست یا چپ یا قدام یا خلف منه، او رو نسبت به خودش بر جهتی نمییابد، یعنی برای عالم مثال جهتی قائل نمیشود، یعنی چون عالم مثال جهت نداره. همونطور که از این عالم بیرون میاد بدون حرکت، همچنین این عالم رو در جهتی نسبت به خودش نمییابد، یعنی این چنین نیست که اون عالم رو با خودش مقایسه کند و بگوید این عالم نسبت به من در کدام جهت از جهات سته منه، در فوق منه، در تحت منه، در قدام، خلف، یمین، یساره، هیچ کدوم این کار رو نمی کنه. همونطور که در مورد نائمی همچین وضعی داریم، فکذا من مات عن هذا العالم، کسی که از این عالم بمیره، که عرض کردم میتواند موت اختیاری باشد، میتواند موت طبیعی باشد، ولی با توضیحی که شارح داده ما تطبیقش میکنیم بر موت طبیعی. فکذا کسی که میمیرد از این عالم، یا شاهد عالم نور رو، اگر کامل باشد عالم نور عقلی رو مشاهده میکند، اگر متوسط باشد عالم نور مثالی رو مشاهده می کند. عالم نور هم مطلقه، هم نور عقلی رو میتونه شامل بشه، هم نور مثالی رو. تشار هم توضیح میده. فکذا من مات عن هذا العالم، یه شاهد این عالم نور رو دون حرکت، بدونه که حرکت کند به سمت عالم نور و طیب طریق کند. و هو و هناش، در حالی که این آدمی که مرده اونجاست، دیگه اینجا نیست، از اینجا دیگه منتقل شده، چون مرده از اینجا منتقل شده، هو و هناک در اون عالم نوره، با وجود این از اینجا تا اونجا تا یه مسافت نکرده. الا انهو میفرماد که همه کسانی که میمیرن عالم نور رو مشاهده میکنن، منتها این تفصیل رو داره که اگر اون شخص مرده از کاملین باشد کدام عالم نور میرود، اگر از متوسطین باشد کدام یکی دیگه میرود. الا اینکه انکان انهو، یعنی اون شخصی که مرده، ضمیر انهو به من مات برمیگرده، اون شخصی که مرده، انکان من الکاملین، یا شاهد عالم نور محض را، یعنی عقل را، و انکان من المتوسطین، یا شاهد عالم نور مثالی را، یعنی عالم مثال را. و این کانه من ناقصین یه شاهد و مایلیق و به حاله را، که این مایلیق و به حاله قبلا توضیح دادیم، ما بعضیاشون رو گفتیم در ذیل عالم مثال وارد میشن، بعضی رو گفتیم در همین افلاک همین عالم ما هستن، بعضی ها هم گفتیم بر قول تناسخی منتقل میشن به ابدان حیوانات دیگه. باز این انتقال احتیاج به طی مسافت نداره، اینطور نیست که این روح از این بدن در بیاد یه مقداری راه بره بعد بره تو بدن یه حیوانی، راه رفتن و حرکت کردن در کار نیست. تمام شد. از چه در چون بحثمون در عالم مثاله، ایشون گاهی نمیدونیم کیفیتشو، نمیدونیم انتقال نفس از جایی به جایی کیفیتش برای ما روشن نیست. ما اون چه که میدونیم اونه که تجربه کردیم، ما حرکت رو تجربه کردیم میدونیم چی جوریه، اما انتقال بدون حرکت رو تجربه نداریم، نمیدونیم چی جوریه. بعد از اینکه مردیم میفهمیم، بعد از اینکه مردیم میفهمیم چطوری منتقل میشیم. اون موقع به دردمون میخوره، ولی به درد دست نمیخوره، ولی به اصلش به درد اون میخوره، به درد این دست نمیخوره. نه حرکت حاصل نیست، نفس بدون حرکت میره. بله، یعنی وقتی که این نفس بدن، برنامه قول تناسخی حالا بفرمایید، وقتی این نفس از بدن خارج میشه شروع میکنه به راه رفتن یا غلطیدن رو زمین، بعد تا برسه به بدن حیوان اصلا این کار رو انجام نمیگیره، انتقال پیدا میکنه. حالا نحوه انتقال چگونه است نمیدونیم، ولی قهرم به این صورت مسلم نیست که بلندش با پا را بره، چون پاک نداره، یا رو زمین بغلطه. هیچ کدوم از این انتقالات در کار نیست. راه دیگه هم ظاهرا نیست دیگه، یک میخواد بره یکی از این دو سمت. پرواز هم که خب دیگه بدتر. بالاخره راه رفتن نیست. تجربه نکردیم ولی بالاخره راه رفتن نیست. چون پا که نداره. به قولشون پریدن هم نیست چون بال هم که نداره. غلطیدن هم که نیست. چون بالاخره این موجود مجرد روی زمین به غلطه که خب این با تجربه نمی‌سازه. نفیاشو میتونیم بگیم که اینطوری نیست، اما اثباتشو نمیتونیم بگیم که چطوری هست. چرا دفتنه؟ دفتنه، منتها چجوری حاصل میشه نمیدونیم.
این نیست که
الان
فرد انسان نگاه به این
کتاب کنه، چرا شاید از همین قبیل باشه. مطلبی تو این کتاب شما میبینید، این مطلب منتقل به ذهن شما میشه بدون اینکه این مطلب حرکت کرده باشه، یا مثلا مطلبی رو با کلام به ذهن طرف القا میکنید، حرفی میزنید اون معنا رو درک میکنه. این معنا چجوری منتقل به ذهن او شد؟ لفظ شما به گوش او رسید ولی معنا روی هوا حرکت نکرد یا روی زمین حرکت نکرد، منتقل شد. نحوه این انتقال هم برای ما روشن نیست. نحوه انتقال معنا از کلام به ذهن یا انتقال معنا از نوشته به ذهن، اینا هم انتقال بدون حرکته، اینم نحوهش روشن نیست. نه عالم نور عرض کردم، منم دست خارج که توضیح میدادم گفتم عالم نور عالم عقل است یا عالم مثال است، و در توضیحات هم گفتم اگر از کملین باشد که به عالم نور محض، اگر از متوسطین باشد به عالم مثال. دیگه اصلا ناقصین مطرح نمی کردم، چون در مورد ناقصین مواضع مختلف هست، همشون به عالم نور منتقل نمیشن. رضا خود ایشون هم نگفته به عالم نور مطرح نشده. این کانه من ناقصین یا شاهد مایلیق و به حالی، مایلیق و به حالی بعضی ممکنه برن تو عالم ظلمت هم اصلا به عالم نور کار نداشته باشن، بعضی ممکنه ذیل عالم نور برن دیگه. ناقصین هم بالاخره درجات متفاوت دارن، اما متوسطین همشون تو عالم نور میرن، منتها در طبقات مختلف عالم نور.
در عالم ظلمت کاملی نداریم،
مگه تو همین دنیا باشه که تو همین دنیا داره خودشو کامل میکنه که بعد منقطع شد از این دنیا دیگه میره جای دیگه. نه اون که ظلمتش کامل باشه که ما جزو ناقصین حسابش میکنیم، که ظلمتش کامل باشه جزو ناقصین حساب میکنیم. کامل این که میگیم یعنی فعل علم و عمل کامل باشد، هم فعل علم هم فعل عمل، این دیگه جزو مظلم ها نیست. اونی که مظلم باشد یعنی در علم و عمل ناقص باشه، اون مثلا جزو ناقصین میگیریم. خب عرض کردم چون بحثمون در عالم رساله، ایشون یه توضیحاتی هم مربوط که مربوط به عالم مثال میشه در اینجا میاره. نگید این حرفا
بی مناسبته، بی مناسبت نیستن، همشون بالاخره مناسبتی یا مناسبتکی دارن. می فرماد که اون مثالی که در آینه ظاهر می شود سه تا علت دارد، یه علت مؤده، یه علت قابله، یه علت فاعله. علت مؤدش نوره، اگر نور نباشد و این آینه رو در یه جای تاریک قرار بدیم، در مقابلش هر جسمی که باشه صورت مثالی اون جسم در این آینه دیده نمیشه، چون علت مؤده که نوره حاصل نیست. علت قابله اون صیقلی بودن این ماده است، صیقلی و هموار بودنش. اگر سنگ پایی رو که ناهموار در مقابل جسمی قرار بدید، عکس اون جسم تو این سنگ پا نمیافته. یا اگر یه سنگ صافی رو که صیقلی نیست، کدره، در مقابل شیء قرار بدید، باز عکس توش نمیافته. پس علت قابله این صورت مثالی هموار بودن و صیقلی بودن آینه است. علت فاعلم که اون عقل مفارق است که صورت مثالی رو افاضه میکنه و شما ظهور این صورت رو در آینه مشاهده میکنید. او صورت رو افاضه میکنه، شما ظهور صورت رو در آینه مشاهده میکنید. پس سه تا علت باید با هم همدست بشن تا ما صورتی رو و مثالی رو در آینه مشاهده کنیم. یکی علت مؤده، یکی علت فاعله، یکی علت قابله. در اشیایی که حالت آینه بودن ندارن، مثل آب نیست، مثل هوا که گاهی از اوقات پشتش تاریک میشه و حالت آینه پیدا میکنه نیست، مثل خود آینه که شیشه است که پشتش جیب مالیدن نیست، چیزایی که بالاخره این حالت آینه بودن رو ندارن، اینا چرا نمیتونن شیء رو نشون بدن؟ چرا نمیتونن کار آینه رو بکنن؟ میفرماد که اینا علت قابله شون رنگه. علت فاعله مشکلی نداره، چون علت فاعله داره افاضه میکنه، این قابل نیست که بگیره. علت مؤده ممکنه وجود داشته باشه، نورم بر این سنگ بتابه، بر این جسم بتابه، علت قابله مشکل داره و علت مؤده هست، نور هست. البته همیشه ممکنه نباشه، ولی خب ممکنه بس باشه. علت فاعله هم که دائما داره فایضشو میرسونه، هر کی قابل است بگیره، هر کی هم قابل نیست که هیچ. مشکل فقط سر علت قابل است. علت قابله رو نداره. علت قابله رو نداره چرا؟ چون دقت کنید، چون هر جسمی که حالت آینه بودن نداره به دو سنخ اجزا تقسیم میشه، یکی اجزای قائره و یکی اجزای شفافه. اجزای قائره یعنی اجزای فرو رفته که تاریک هم هستن، اجزای شفاف یعنی اجزایی که مثلا ممکن صیقلی هم باشن. اون اجزای قائره به خاطر مظلم بودنشون نمیتونن عکس رو نشون بدن، نمیتونن مثال رو نشون بدن. اجزای شفافه ولو میتوانن نشون بدن ولی ریزن، به خاطر ریز بودنشون مثال رو نمیتونن نشون بدن. پس هر دوشون مشکل دارن. یکی این جسم دارای دو نوع اجزاست، یک نوع اجزاش مظلم است، فرو رفته و مظلم است، بفرمایید که شفافیت ندارد، قابلیت ندارد، یا نور ندارد، یعنی علت مؤده رو نداره. و بعض اجزاش نه، همه چیش درسته منتها ریزه، چون ریزه نمیتونه نشون بده. پس مجموع اجزا نمیتونن عکس رو نشون بدن، چون بعضیشون از جهتی مشکل دارن، بعضیشون از جهتی دیگه مشکل دارن. به این جهت است که غیر مرآت نمیتواند مثال شیء رو نشون بده، اما مرآت میتواند، چون در مرآت هم علت مؤده حاصله، هم علت قابله حاصله، هم علت فاعله حاصله. اما در غیر مرآت اگرچه علت فاعله حاصله، اما علت قابله نوعاً لنگه و علت مؤده هم در وضع اجزا نیست. و مسل المرآت علتها از ذو، در بعض نسخ به جای مسل المرآت داره مثال المرآت، بعد به جای علتها هم داره علتهو. منظور از علت که در عبارت مصنف آمده از خبری که ذکر کرده، یعنی از ذوق میفهمیم که منظورش علت مائده است، نه علت قابله و نه علت فاعله، چون ذوق علت مائده است، علت فاعله و قابله نیست. ای علت المائده لظهورها، علتی که مائده است لظهور اون مسل، اون علت مائده ذوق است، یعنی نور. لل قابله، این لل قابله عطف است بر مائده، این لل علت القابله. مراد مصنف، مصنف میگه علت مائده این مسل ذو است، نه علت قابله این مسل ذو باشه. فان این علت قابله ذو نیست، بلکه سطوح الملس و ثقیل است، یعنی سطوح املس. املس یعنی هموار، گود و پستی و بلندی، گود و ارتفاع نداره. ثقیلم یعنی سیغلیه، که در آینه هر دو هست، هم همواری هست هم سیغلی بودن هست. ملسابه، خب ملسا هم خوبه. مؤنث گرفته، بدم نیست. سطوح ملسا ثقیله. ولل فاعل باز عطف است بر مؤده، یعنی ولل علت الفاعله الفیازه، زیرا که علت فاعل عقل مفارق است. این درباره آینه، درباره آینه، چون هر سه علت حاصلند پس عکس دیده میشه. اما در اجسام دیگر، ول اجسام التی لا ملاست فیها، اجسامی که هموار نیستن، بعضی اجزایشون گور داره، یعنی گوده فرو رفته است، بعضی اجسامشون برآمده است که یک نواخت و هموار نیستند، اجسامی که لا ملاست فیها، یعنی همواری و یک نواختی درشون نیست. انما لا یحصل محال مثال، با این جور اجسام مثال حاصل نمیشه. چرا مثال حاصل نمیشه؟ به خاطر اون اجزای قائرشون، یعنی به خاطر اون اجزای فرو رفته شون. چون اجزای فرو رفته مظلمند و شرط حصول مثال براشون نیست، مثال برای چنین جسمی حاصل نمی شود. اون اجزای برآمده شون اگرچه اون مشکل اجزای قائره رو ندارند، ولی چون ریزند نمی توانند مثال رو ظاهر کنند. لِل اجزای القائره، چرا حاصل نمی شود مثال برای این اجسام؟ به خاطر وجود اجزای قائره مظلمه. چون دارای چنین اجزایی هستن نمیتونن مثال رو ظاهر کنند. مشکلشون اون اجزای دیگه نیست، اون اجزای دیگه اگر ریز نبودن میتونستن مثال ظاهر کنن، ولی این اجزا میخواد ریز باشه، میخواد درست باشه، چون فرو رفته و مظلمه نمیتونه مثال ظاهر کنه. پس مشکل این اجسام این اجزایشونه، نه مطلق اجزایشون. لِل اجزای القائرة المظلمة، به خاطر اجزایی که فرو رفته و تاریکه. ای التی فی ترک الاجزام خشنه، این توجه کنید چرا تفسیر میکنه، چون همونطور که عرض کردم این اجزای خشنه دو نوع جزء براشون هست، یکی اجزای قائره، یکی هم اجزای غیر قائره. اون وقت اجزای قائره شون فعلا مشکل داره. ای التی یعنی اجزایی که در این اجسام خشنه هستن، اجزایی که در این اجسام خشنه هستن، این اجزای قائرشون این مشکل رو داره. در بین اجزای دیگری که تو این اجسام هستن، چون دو جور اجزا تو این اجسامه، اون نحوش که قائره نمیتونه عکس ظاهر کنه. و ما یعنی اجزایی که لیس فیه قائرون، جزئی که در او جزء فرو رفته نیست، یعنی من اجزای اینجا باز تفسیر میکنه، ای من تلکل اجزا من من اجزای تلکر اجسام خشنه، از بین اجزای این اجسام خشنه اون جزئی که قائر نیست، فرو رفته نیست، برآمده است، اون هم نمیتواند عکس ظاهر کنه، زیرا که فاو صغیرون کوچیکه. ولی سقرهی لا یظهر معهوشه ام من المثل، به خاطر کوچیک بودن مثالی در او ظاهر نمیشود. پس اونی که قائر است به خاطر مظلم بودن نمیتواند عکسی رو ظاهر کند، و اونی که کوچیک است به خاطر اونی که قائر نیست، برآمده است، به خاطر کوچیک بودن نمیتونه ظاهر کنه. و به این ترتیب جسم از ظاهر کردن مثال ممنوع میشه، چون نه اجزای قائرش همراهی میکنن نه اجزای برآمدش همراهی میکنن. به این جهت نمیتونه مثال رو ظاهر کنه. برخلاف آینه که اجزای غایر و برآمده نداره، همه اجزایش هموارند و چون صیغلیست میتواند مثال رو ظاهر کنند. مطلب بعدی که دیگه نمیرسیم واردش بشیم چون یه مقدارم طول میکشه اینه که افلاک دارای اسوات هستند و این اسوات در اونها احتیاج به اون شرطی که ما در اسوات اینجایی داریم ندارند.